تو این قسمت قراره بریم به هالیوود، سری بزنیم به دنیای آدم‌های معروف و آدم‌هایی که با این آدم‌های معروف در ارتباطن. این جنایت وسط پول و شهرت اتفاق می‌افته. سلام، من مرضیه‌ام و با یک ویدیو دیگه از فیکشن با شما هستم. اگر این اولین ویدیو از چنل ماست که میبینید، باید بگم که ما اینجا جنایت‌های واقعی رو تعریف میکنیم. پس اگر دوست داشتید میتونید ما رو سابسکرایب کنید. تو این پرونده میخوام برم سراغ لیندا استاین، زنی که مشهور بوده به شایعه و ثروت. لیندا استاین در 24 آپریل 1945 توی منهتن به دنیا میاد و بزرگ میشه. اون با پدر و مادرش و خواهرش آرلین زندگی خوبی داشتن. هر کسی که مدت کوتاهی لیندا رو میشناخته در توصیف اون میگه که اون به معنای واقعی سرکش و شورشی بود. میگه اون همیشه میخواست قوانین رو کنار بزنه، همیشه میخواست راه خودش رو بسازه و خیلی هم شوخ طبع و رک بود. یه جورایی شور و نشاط هر جمعی بود. لیندا توی اوایل کارش توی ریوردیل، محلی که زندگی میکردن، به عنوان معلم کلاس پنجم شروع به کار میکنه. اما عمر معلمیش چندان طولانی نیست، به خاطر اینکه خیلی زود با عموی یکی از شاگرداش آشنا میشه. یه تهیه کننده موسیقی خیلی مشهور به اسم سیمور استاین که برای کمپانی برادران وارنر کار میکرده. اونا خیلی زود توی سال 1971 با هم ازدواج میکنن و خیلی زود هم صاحب دوتا دختر میشن. دوتا دختر به اسمهای مندی و سامانتا. لیندا بعد از ازدواج خیلی زود شغل معلمی رو میذاره کنار، به خاطر اینکه شوهرش آدم مشهوری بوده، با آدمهای مشهور رفت آمد داشته و خب لیندا هم خیلی خوش سر و زبون و با استعداد بوده. اون کنار همسرش وارد محافل آدمهای مشهور میشه. شوهرش اون زمان تهیه کننده مشهورترین گروه های راکن رول بوده و حتی یک مدت طولانی تهیه کننده مدونا بوده. خب در کنار سیمور قرار گرفتن برای لیندا هم خیلی خوب بوده. اون وارد محافل آدم‌های مشهور میشه، با آدم‌های خیلی مشهور اون دوره صمیمی میشه. حتی یکی از دوست‌های صمیمیش میشه التون جان که اون موقع مشهور بوده و خب هنوز هم مشهوره. کم کم بعد از اینکه لیندا با آدم‌های مشهور آشنا میشه، راه برای خودش هم باز میشه. لیندا تبدیل میشه به مدیر برنامه و تهیه کنندگی چند تا از استعدادهای موسیقی رو هم به عهده میگیره. چیزی که در مورد لیندا مشهور بوده این بوده که اون پر از رفتارهای آتش فشانیه. اون عصبانی میشده، سخت گیری میکرده، فریاد میزده، اما همه اطرافیانش این رفتار لیندا رو به عنوان امضای شخصیتی اون پذیرفته بودن. یکی از همکاراش به اسم دنی فیلز میگه که اون خیلی شجاع بود و دلش میخواست پیشرفت کنه، همزمان باعث پیشرفت اطرافیانش هم میشد. همه اون رو به شوخ طبعی و رک بودن میشناختن، اما رک بودن و صداقتش گاهی باعث میشد اطرافیانش ازش برنجن و خب این برای لیندا اصلا مهم نبود. کلمه مورد علاقه لیندا فوشا بوده. اون به طور متوسط روزی 20 بار فوش میداده و خب خیلی هم پر جنب و جوش و برونگرا و پرهیجان بوده. همه اطرافیانش هم اون رو با این ویژگی ها دوست داشتن. اما برگردیم سر ازدواج سیمور و لیندا. اونها از یک جایی به بعد، یعنی از حدود سال 1979، یه چیزی هلوش 8 سال بعد از ازدواجشون، زندگیشون پر از تنش شد. با هم دعوا میکردن، با هم جر و بحث میکردن. خلاصه که اون زندگی آرومی که انتظار داشتن براشون اتفاق نیفتاده. کم کم به این نتیجه رسیدن که دارن راه اشتباهی میرن و به جای اینکه زندگیشون رو پر از دعوا و جر و بحث بکنن، بهتره که از هم جدا بشن و به عنوان دو تا دوست بچه هاشون رو بزرگ بکنن. و خب این تصمیم منطقی هم بوده. اونقدر این تصمیم رو عاقلانه و بالغانه گرفته بودن که روزی که جدا میشن با هم میرن به یک رستوران، با هم مشروب میخورن و بعد تصمیم میگیرن که مثل دو تا دوست بچه هاشون رو بزرگ بکنن و تا حد زیادی هم توی این امر موفق عمل میکنه. لیندا تو آغاز دهه 80 هم به عنوان مدیر برنامه هم به عنوان تهیه کننده کار میکرد. اما خیلی تصادفی توجهش جلب شد به دنیای املاک. یعنی قضیه این بود که یک ملک برای شوهر سابقش فروخت به آدمی به اسم ادوارد لیکیف و یک کمیسیون خیلی خوب گیرش اومد. این کمیسیونه براش یه تلنگر بود. اون متوجه شده بود که توی چند سال اخیر توی کار خودش توی حوزه موسیقی کند شده و حالا این پول بزرگ و آسونی که به دست آورده بود براش خیلی جذاب بود. لیندا کم کم به این نتیجه رسید که حالا وقتشه از چیزی که سالها کاشته استفاده بکنه. اون سالها با آدمهای مشهور و پولدار ارتباط داشت و حالا وقتش بود تا توی حوزه املاک از این آدمها استفاده بکنه. لیندا سالها با آدمهای پولدار و مشهور در ارتباط بود. اون فهمیده بود که اونها چی میخوان، سلیقه‌شون چجوریه، توقعشون از زندگی پرزرق و برق چیه و همین باعث میشد بتونه توی شغل خودش خیلی موفق باشه. اون در مورد مشتریهاش میگفتش که من به اونها به عنوان آدمهای مشهوری که مشتری منن نگاه نمیکنم. من به اونها به چشم یک بچه کلاس پنجمی نگاه میکنم که نمیدونه چی میخواد و من بهش نشون میدم که چی لازم داره. زندگی پرزرق و برق برای سلبریتی ها دنیای پر از پولی بود که گیر لیندا اومد. لیندا توی اون دوره انقدر توی کارش موفق بود که ایده دوتا فیلم شد. فیلم اول فیلم وال استریته و دوتا شخصیت مشاور املاک توی این فیلم از لیندا الهام گرفته شدن و مدیر اجرایی موسیقی توی فیلم 54 هم از اون الهام گرفته شده. اوایل دهه 1990 لیندا دیگه خیلی مشهور بود. اونقدر که رسانه ها بهش لقب مشاور املاک ستاره ها رو داده بودن. هیچ سوپرستاری تو اون دوره نبود که یک بار برای نقل و انتقال ملک سراغ لیندا نیامده باشه. از جمله مشتریهاش میشه به مادونا، استینگ، آنجلینا جولی، بیلی جول، بروس ویلیس، التون جان، استیون اسپیلبرگ و یه عالمه آدم مشهور دیگه اشاره کرد. توی دهه 90 هر ستاره‌ای که میخواست یک زندگی لوکس و پرزرق و برق داشته باشه میرفت سراغ لیندا. لیندا میدونستون دقیقاً به چی احتیاج داره. خب اون روز به روز بیشتر پیشرفت میکرد، انقدر که یک پیشنهاد شغلی از طرف شرکت داگلاس الیمن بهش میشه. اون توی این شرکت که کار املاک میکرده استخدام میشه و خب خیلی شغل پردرآمدی براش بوده، به خاطر اینکه اون 65% کمیسیون ها رو میگرفته، در حالی که عموماً کمیسیون توی نقل و انتقال ملک 50-50. و خب خیلی هم شغل با کلاسی بوده. اون دفتر شخصی داشته، دستیار شخصی داشته، یه BMW با راننده همیشه منتظرش بوده و حسابی پول در می آورده. لیندا توی دوره زمانی زندگی می‌کرده که روزنامه‌ها محل شایعات بودن. اونقدری که روزنامه‌ها 6 تا 8 صفحه‌شون رو به شایعات اختصاص می‌دادن. اون دوره یک شایعه وجود داشته اینکه لیندا به روزنامه‌ها شایعات میده. در حقیقت اون خب توی جمع سلبریتی‌ها حضور داشته و از همه چی، از همه روابط خبر داشته. خیلی از دوستا و اطرافیانش از ترس اینکه اون در مورد اونها هم شایعه‌ای به روزنامه‌ها بده باهاش دوست میموندن و ازش میترسیدن دیگه. لیندا هم کاملاً از ترس اونها احساس قدرت میکرده. توی اوایل دهه 90 اون 11 تا ملک جابجا میکنه و این یعنی یک عالمه پول. اگه بخوام دقیق تر بگم اون تو 3 سال 25 میلیون دلار پول در میاره. لیندا عاشق پول در آوردن و به همون میزان هم عاشق پول خرج کردن برای خودش بوده. وقتی که دختراش مستقل میشن و میرن دنبال زندگیشون، اون توی پنت هاوس یک آپارتمان شیک به اسم کانل ورس یک واحد میگیره. این آپارتمان توی سنترال پارک غربی بوده و ساختمونی بوده که توش پر از سلبریتی و آدمهای مشهور بوده. حالا اون داشته تو ناز و نعمت زندگی میکرده. اما زندگی لیندا یک وجه دیگه هم داشته. لیندا خیلی زیاد به الکل معتاد بوده و خب خیلی هم الکل می‌خورده، همزمان گل هم مصرف می‌کرده. چند باری سعی کرده بوده اینها رو کنار بذاره اما هر بار ناموفق بوده و نمیتونسته اونا رو ترک بکنه. اواسط دهه 90 لیندا متوجه میشه که به سرطان پستان مبتلا شده. اطرافیانش میگن حداقل تو وجهه عمومی مبارزه علیه بیماری و امید رو خیلی زیاد توی لیندا می‌دیدن. اون همزمان هم برای آگاهی مردم درباره سرطان پستان خیلی تلاش میکرد. اولین عمل ماستکتومیشو سال 1994 انجام میده و دومی رو 1996. تو همه این دوران هم تلاش میکرده که مردم بیشتر راجع به این بیماری بدونن. خب اون با آدمهای مشهور زیادی در ارتباط بوده و اونها رو مجبور میکرده که به این انجمن بیان کمک‌های مالی بکنن و به نوعی یکی از چهره‌های مشهور اون دوره برای معرفی و مبارزه با این بیماریه. حتی سال 2001 التون جان رو مجبور میکنه یک کمک مالی زیادی به یکی از این انجمن‌ها بکنه. وجهه دیگه مبارزه اون با بیماریش این بوده که برای اینکه داروها رو مصرف میکرده و روزای سختی رو میگذرونده، همچنان مصرف گل رو ادامه میده. زمان میگذره و سال 2006 خلق و خوی لیندا عوض میشه. اون عصبانی میشده، تندخو شده بوده، با آدما بد حرف میزده و خیلی زود هم متوجه میشه که یک تومور مغزی داره. توی آزمایش ها معلوم میشه که این تومور سرطانی نیست، بدخیم نیست، ممکن نیست اون رو بکشه، اما جایی که قرار گرفته فشار میاره به اون بخشی که مربوط به خلق خو و رفتار لینداست و همین باعث میشه که اون تندخو و عصبانی باشه. اون شروع میکنه به مصرف کردن یه سری دارو که بتونه این تومور رو کنترل کنه و البته اخلاقش رو هم بهتر بکنه، اما این داروها توی زندگی اون تاثیر منفی میذاره. یکی از دختراش میگه که مصرف این داروها باعث میشد که مادرم گاهی حتی نتونه سشوار رو دستش بگیره، یعنی انقدر دستش میلرزید و جون نداشت که دیگه نمیتونست سشوار رو توی دستش نگه داره. اگه یادتون باشه گفتیم که لیندا با یک شرکتی کار میکرد که بهش اجازه میداد یک دستیار خصوصی داشته باشه. توی سال 2007 اون خلق و خوی تندی که از قبل داشته و تومورش باعث میشه که لیندا تندخوتر از قبل بشه. اطرافیانش میگن انقدر تندخو بوده که رسماً با کارمندهاش خیلی قلدر معابانه رفتار میکرده. همین هم باعث میشه که نیروی زیر دستش رو از دست بده. یک آژانس شغلیابی به اسم اکسیون یک نیروی دیگه برای اون میفرسته، یک دختر 26 ساله به اسم ناتیویا لوری. ناتیویا توی منهتن بزرگ شده بوده، مادرشون رو تنهایی بزرگ کرده بوده چون پدرش وقتی نوزاد بوده از دنیا رفته بوده. خانوادهش برای تحصیل اون پول جمع کرده بودن و وقتی که میره به کالج خصوصی مدتی درس میخونه اما بعد اخراج میشه. ولی بلافاصله میره به یک کالج دولتی و شروع میکنه حقوق جنایی خوندن. درسش رو هم دوست داشته، از اونجا هم فارغ التحصیل میشه، اما تو همون دوره که اونجا درس میخونه با صنعت مدلینگ آشنا میشه و خیلی دلش میخواسته وارد صنعت مد بشه. بلافاصله بعد از تموم شدن درسش تو حوزه حقوق جنایی وارد رشته مدلینگ میشه، دوباره میره کالج و نصف کار درسش رو رها میکنه به خاطر اینکه تونسته بوده وارد بازار کار بشه. و خب به نظر خودش کار کردن برای آدمی مثل لیندا برای اون یک سکوی پرواز بود. اون میتونسته در کنار لیندا یه عالم آدم مشهور رو بشناسه و خب زندگیش هم تغییر بکنه. خلاصه که تو مسیر شغلی ناتیویا لیندا یک سکوی پرتاب و پرواز بوده. اوایل که نزدیک میشه به لیندا، خب فقط برای تایپ و جواب تلفن دادن و اینجور چیزها ازش استفاده میکرد، اما کم کم لیندا از اون خوشش میاد و دایره کارهای اون رو بزرگتر میکنه که شامل پیاده روی کردن با لیندا میشده، نمیدونم درست کردن مدل موهای لیندا. و خب یه مقداری برای ناتیویا این ناامید کننده بود. اون فکر میکرده در کنار این زن قراره آدمهای بیشتری رو بشناسه، قراره با آدمهای مشهور در ارتباط باشه، اما خب حس می کرده که نیازهاش برآورده نمیشن. بیایم جلوتر و برسیم به اکتبر سال 2007. چند هفته‌ای بوده که مندی، دختر لیندا، باهاش توی خونه زندگی میکرده. اون داشته روی یه مستند کار میکرده، صبح میرفته بیرون و شبا برمیگشته. روز 30 اکتبر هم ساعت 9:30 صبح از خونه میره بیرون و شب حدود ساعت 10 برمیگرده به خونه. این زمان 2 تماس با 911 ثبت شده. توی تماس اول مندی خیلی مستعصله، خیلی حالش بده و نمیتونه حرف بزنه. توی تماس دوم هم با اینکه خیلی حالش بده اما یه سری اطلاعات میده و در نهایت دوستش تلفن رو میگیره و میگه که یک زن توی خونه غرق خونه. داستانم این بوده که وقتی مندی و دوستش در باز میکنن و میان توی خونه، متوجه میشن که یک نفر وسط خونه روی فرش غرق خون افتاده. اول به خاطر تاریکی متوجه نمیشن که اون آدم کیه، اما وقتی برش میگردونن میبینن که مادرشه، لیندا. به شدت ضربه به صورتش وارد شده و حرکت نمیکنه. دوست مندی هم پشت تلفن به 911 همین رو میگه، میگه یک زن اینجا به شدت آسیب دیده و خب تکون نمیخوره. خیلی زود پلیس به صحنه جرم میرسه. اول فکر میکنن لیندا آسیب دیده، یعنی خورده زمین، اما وقتی به صورتش دقت میکنن متوجه میشن که با یک جسم سخت بارها و بارها به سر و گردنش ضربه خورده، صورتش خورد شده و بعدن توی آزمایش‌های پزشکی قانونی مشخص میشه که ضربه‌ای که به گردنش وارد شده پیش از مرگ اون رو فلج کرد. پلیس توی تحقیقات اولیه متوجه میشه که در خونه لیندا به زور باز نشده. پس کسی که اون رو به قتل رسونده اون رو میشناخته، یعنی لیندا خودش در رو برای اون باز کرده بوده. خب اولین گزینه که اینجور مواقع بهش مشکوک میشن آدم‌هایی هن که با فرد رابطه عاطفی دارن. اون تازه شروع کرده بوده قرار گذاشتن با دو نفر، فرانسیسکو و راول. از جفتشون سوال میشه و هر دو دلیل و شاهد داشتن که اون زمان خونه لیندا نبودن. خب یک نفر دیگه میمونه، کسی که تو این مدت خیلی زیاد با لیندا در ارتباط بوده و اون کسی نیست جز ناتیویا. ناتیویا رو صبح روز 31 اکتبر سال 2007 میخوان به اداره پلیس و شروع میکنن ازش سوال کردن که خبر داره نداره، چی کار کرده، اون میدونه روز قبل چه اتفاقی افتاده یا نه، اما خیلی نمیتونن نگهش دارن به خاطر اینکه ناتیویا بدون وکیلش توی اداره پلیس بوده و خب وکیلش بلا فاصله به پلیس زنگ میزنه و میگه که بدون حضور اون نمیتونن از موکلش بازجویی بکنن. پلیس مجبور میشه اون رو آزاد بکنه، اما کاراگاه‌ها خیلی قوی احساس میکردن که ناتیویا پشت این ماجراست. دلیلش هم فیلم دوربینای مدار بسته بوده. صبح روز 3 اکتبر حدود ساعت 11:56 اون وارد خونه شده بوده در حالی که یک شلوار کرم و یک پولیور سیاه تنش بوده. شلوارش از این 6 جیبا بوده، اون یه پوشه قهوه‌ای رنگ هم دستش بوده. حدود ساعت 1 ظهر میره بیرون در حالی که هنوز پوشه دستشه و یک بگ سبز هم روی دوششه و یه بگ قرمز هم دستشه. بعد از مدت کوتاهی اون برمیگرده تو ساختمون در حالی که فقط کیسه سبز دستشه. میاد سمت لابی، یه چیزی شبیه نامه یا پاکت رو برمیداره، نگاه میکنه، دوباره میذاره سر جاش. اما چیزی که تو این ویدیو عجیبه اینه که زمانی که ناتیویا وارد خونه میشده، یعنی وارد لابی شده، یه شلوار 6 جیب پاش بوده، اما وقتی داره خارج میشه جیب شلوارا توی تصاویر دوربین مدار بسته مشخص نیست، انگار که اون شلوارش رو در آورده و پشت و رو پوشیده. این پلیس رو به این قضیه مشکوک میکنه که احتمالاً روی شلوارش اثر خون بوده، برای همین شلوارش رو پشت و رو کرده تا توی دوربین ها نیفته. پلیس ها نمیخواستن ناتیویا بفهمه که اون رو زیر نظر دارن و به اون مشکوکن. به خاطر همین هم همزمان شروع میکنن رو اون تحقیق کردن و البته بررسی کردن صحنه جرم. پلیس ها هر چیزی که توی خونه امکان داشته اثری از جنایتکار رو نشون بده بررسی میکنن. فرش رو میبرن، میبرن آزمایشگاه، تمام وسایل رو برای اثر انگشت بررسی میکنن، حتی میرن توی وان حموم و چاه رو در میارن و توی چاه فاضلاب رو بررسی میکنن، اما هیچ نشونه ای از قاتل توی خونه وجود نداشته. مظنونشون هم ناتیویا بوده، اما فعلا نمیخواستن عمومیش کنن به خاطر اینکه خب لیندا خیلی مشهور بوده، همین جوری رسانه ها داشتن فشار می آوردن که مشخص بشه قاتل کیه و اونا نمیخواستن به سمت ناتیویا ببرنشون تا اون مدارک رو از بین ببره. اونا متوجه میشن که بعد از اینکه ناتیویا از خونه اومده بیرون تلفونا رو جواب داده، کاراشو کرده، حتی یه تماس گرفته به تلفن لیندا و بهش گفته که مثلا من فلان کار رو انجام دادم ولی تو باید بهم خبر بدی، اگه تا قبل از 5:30 این پیام رو گوش دادی لطفاً به من زنگ بزن تا کارا رو پیگیری بکنی. همه چیز بعد از اینکه اون از خونه لیندا اومده بیرون عادی بوده. اما خبر بالاخره به رسانه ها درس پیدا میکنه. رسانه ها شروع میکنن به تحقیق کردن درباره گذشته ناتیویا و خیلی زود متوجه میشن برخلاف نظر خانوادهش اون یه گذشته عجیب و غریب داره. اون بارها کارت اعتباری دوستاش رو جعل کرده بوده و با کارت اونها خرید کرده بوده. وقتی که صداش در میاد و مشخص میشه که چه خلافی انجام داده ادعا میکنه که دوست پسرش این کارو کرده، نه اون. یک بار $500 اجاره ساختمون رو، ساختمون که توش ساکن بوده رو نمیده که بعد ادعا میکنه این پول برای همخونه‌ایش بوده و اون سهم خودش رو داده. چندین بار دروغ گفته بوده، چندین بار دزدی کرده بوده و همین یک گذشته یک کدر برای اون ساخته بوده. وقتی این اخبار درس پیدا میکنه رسانه ها جلوی در خونه ناتیویا جمع میشن، یعنی یک ثانیه به اون امون نمیدن که بتونه به زندگی عادیش برگرده. این رفتار و اینکه خب روزنامه ها مدام اونو متهم میکردن که قاتل لینداست، باعث میشه که اون کلافه بشه، زنگ بزنه به دوتا از کاراگاه های پلیس و بخواد با اونها صحبت بکنه. اون اول توی یک رستوران باهاش قرار میذارن و بعد اون رو میبرن به اداره پلیس. ناتیویا 14 ساعت توی اداره پلیس منتظر میمونه و در نهایت توی یک ساعت بازجویی اعتراف میکنه که لیندا رو کشته. به محض اینکه شروع به اعتراف میکنه، پلیس ها دستگاه ضبط صوت رو روشن میکنن و اون شروع میکنه به تعریف کردن. اون ادعا میکنه که اون روز خیلی رابطه اون و لیندا به هم خورده بود. میگه که ما به شدت با هم جر و بحث کردیم، اون با من خیلی بد حرف میزد، مدام گل میکشید و دودش رو توی صورت من میداد، یه دونه چوب یوگا گرفته بود دستش و وقتی با من حرف میزد این چوب رو توی صورت من تکون میداد و در نهایت شروع به توهین و تحقیر نژاد پرستانه کرد. اون میگه که من نمیخواستم خیلی اونجا بمونم و بهش گفتم که من برای نهار میخوام برم. اون به من گفت که خیلی خب بمون، من پول نهارت رو میدم. بهش گفتم من احتیاجی به پول ندارم، خودم پول دارم. و یهو لیندا به من گفتش که سیاه‌پوستا هیچ پولی ندارن. میگه این حرف برای من مثل یک پرده قرمز بود. خون جلوی چشمام رو گرفت و چوب یوگایی که اونجا بود رو برداشتم و شروع کردم ضربه زدن به سر لیندا. اون ادعا میکنه که 7 یا 8 ضربه به لیندا وارد کرده، اما پزشکی قانونی اعلام میکنه که 24 ضربه به لیندا وارد شده که شامل سر، صورت و گردن. در ادامه پزشکی قانونی اعلام میکنه که هیچ نوع ماده THC توی خون لیندا نبوده، یعنی که لیندا پیش از مرگ گل نکشیده بوده. و خب وقتی که ناتیویا در مورد این موضوع دروغ گفته، چه دلیلی وجود داره که در مورد چیزهای دیگه دروغ نگفته باشه؟ خیلی زود اطرافیان لیندا شروع کنن به صحبت کردن و میگن که لیندا خیلی چیزا بود. اون عصبی بود، خشن بود، قلدری میکرد، اما هیچ وقت توی این چندین دهه که میشناسنش حتی یک بار از اون کلمه‌ای در رابطه با تنفر نژادی نشنیدن و اینکه ادعا شده اون حرفهای نجات پرستانه میزده کاملا دروغه. ناتیویا در 9 نوامبر 2007 به جرم قتل لیندا دستگیر میشه. پلیس شروع میکنه بررسی کردن سابقه مالیش. این زمان ناتیویا باردار بوده. مشخص میشه توی دوره‌ای که اون برای لیندا کار میکرده، بارها و بارها از کارت اعتباری اون پول برداشته بوده و پول رو احتمالاً فرستاده بوده برای پدر بچهش که الان دوست پسرش بوده. مشخص میشه که بعد از مرگ لیندا هم با کارت اعتباری اون خریدهای گرون کرده بوده و از یکی از کارتاش $800 نقد پول گرفته بوده. با دستگیری ناتیویا خانواده اون شروع به صحبت با رسانه ها میکنن و حسابی هم پر سر و صدا. اونا میگن که دخترشون نمیتونه قاتل باشه و خب این دسیسه یه که برای اون چیدن. وکیلش هم ادعا میکنه که اون 14 ساعت بدون وکیل تو اداره پلیس نگه داشته شده و احتمالاً چیزهایی رو به پلیس گفته که پلیس میخواسته بشنوه به خاطر اینکه کلافه شده بوده. با همه این ماجراها ناتیویا دستگیر میشه. توی دادگاه‌ها چندین نفر میان صحبت میکنن. اون موقع از توی دادگاه‌ها خبری منتشر نمیشه که دقیقاً دلیل این درگیری چی بوده. یعنی صحبت‌ها علنی نمیشه. اما رسانه‌ها حدس میزنن که لیندا راجب دزدی‌های ناتیویا فهمیده بوده و اون روز درگیریشون هم سر همین موضوع بوده. مندی، دختر لیندا، توی دادگاه میگه که مادر من زن بخشنده‌ای بود و اگر بحث راجب پول بود، اگر ناتیویا طلب بخشش میکرد و میبخشیدش و بیخیال اون پول ها میشد و هیچ وقت این اتفاق ها نمیفتاد. دوستای دیگه لیندا هم میان توی دادگاه و میگن که درسته که اون گل میکشید، اما هیچ وقت این کار رو جلوی بقیه نمیکرد، چون همیشه نسبت به این موضوع یک احساس خجالتی داشت که البته با توجه به نتایج پزشکی قانونی حرفای اونا توی دادگاه تایید میشه. توی این زمان خانواده ناتیویا خیلی پر سر و صدا بودن. اونا حسابی حاشیه درست کرده بودن. توی دادگاه هم شروع به سر و صدا میکنن و دادگاه رو به هم میریزن و ادعا میکنن که مندی قاتل مادرشه و داره همه چیز رو جوری پیش میبره که ناتیویا بره زندان. دادگاه ها پیش می رفته، این زمان ناتیویا بچهش رو هم به دنیا میاره، اون رو به مادرش می سپره تا اون رو بزرگ بکنه و چند جلسه ای که از دادگاه ها می گذره اعترافاتش رو پس می گیره. توی دادگاه ها وکیلش ادعا می کنه چطور ممکنه ناتیویا که می دونسته شب قراره مندی برگرده به خونه، لیندا رو کشته باشه و اون رو همون شکلی اونجا رها کرده باشه. دادستان در جواب میگه به خاطر اینکه ناتیویا نمیدونسته که قرار لیندا رو بکشه و این اتفاق پیش اومده و بعد هم ترسید و از خونه اومده بیرون. به نوعی وکیل ناتیویا خود دادستان رو هل میده به اون سمت که اتهام قتل از پیش برنامه ریزی شده رو از دوش ناتیویا برداره و واقعا همین اتفاق میفته. تقریبا دادگاه پذیرفته بوده که ناتیویا بدون برنامه قبلی و بر اثر درگیری و بگو مگو لیندا رو به قتل رسونه. اما توی این پرونده یک نکته ابهام بزرگ وجود داره. دوربین ها فیلم گرفتن که ناتیویا ساعت 1 از خونه خارج شده، اما توی صحبت ها مندی دختر لیندا ادعا کرده ساعت 2 با مادرش تلفنی صحبت کرده. هیچ وقت حقیقت این تلفن، اینکه چه تماسی بوده، برای چی بوده منتشر نمیشه. اما این تماس یک نقطه ابهام بوده. ولی وکیل ناتیویا نمیتونه دادگاه رو راضی کنه که موکلش قاتل نیست. حتی وقتی که بعداً ناتیویا ادعا میکنه که من لیندا رو نکشتم، یک مرد سیاه‌پوش با ماسک رو با چک کش دیدم، به خاطر اینکه هیچ کدوم از دوربین‌های امنیتی همچین مردی رو ثبت نکرده بودن. در نتیجه دادگاه ها پیش میره و میرسن به حکم. بالاخره در 3 می 2010 ناتیویا به جرم قتل درجه دوم و سرقت و در مجموع به 27 سال زندان محکوم میشه. 25 سال برای قتل و 2 سال برای سرقت. سرقتی که مجموعاً 30,000 دلار بوده، یعنی اون پول کمی هم از لیندا ندزدیده بوده. قاضی توی دادگاه در پایان وقتی که حکم قرائت میشه میگه که چیزی که از ناتیویا توی دادگاه دیده یک آدم پشیمون و ناراحت نیست. زمانی که اقوام و بچه های لیندا می اومدن تا در مورد اون صحبت بکنن، هیچ پشیمونی و ناراحتی توی صورت این آدم ندیده و قاضی به جد معتقده که اون از کاری که کرده پشیمون نیست، حتی شاید به کارش هم افتخار بکنه. عجیب اینجاست که لیندا با توجه به شرایط سنی و بیماریش هیچ وصیت‌نامه‌ای تنظیم نکرده بوده و خب طبق قانون تمام اموالش به دوتا دخترش به ارث میرسه. حتی بعد از یه مدتی حدود سال 2011 دوتا دخترش از شرکت آکسیون شکایت میکنن به خاطر اون نیرویی که فرستاده بوده و خب منجر به قتل مادرشون شده بوده، اما شکایتشون به هیچ جا نمیرسه و دادگاه پرونده رو میبنده. ناتیویا هنوز توی زندانه، شهادتش رو پس گرفته و ادعا میکنه که قاتل لیندا نیست. میدونید این پرونده به ظاهر ساده است، به جز اون تماس عجیب که هیچ وقت حل نمیشه و توی دادگاه هم دست دادگاه در مورد اون تماس به جای بند نبوده. یک تماس که بعد از مرگ اتفاق افتاده. یا مندی دروغ میگه یا ناتیویا. نظر شما درباره این پرونده چیه؟ شما درباره این پرونده به ظاهر ساده چی فکر میکنید؟ من خوشحال میشم نظراتتون رو زیر این ویدیو ببینم. اگر به این سبک از ویدیوها علاقه دارید ما رو سابسکرایب کنید و به دوستانتون هم که طرفدار این سبک هستن معرفی کنید. ممنونم که تا اینجای ویدیو با ما همراه بودید. امیدوارم که شاد باشید.